ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 17 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری منتخب، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت 13 با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. علی خامنه ای در این دیدار ضمن تقدیر از ابراهیم رئیسی از محمد مخبر هم برای اداره دولت در طول حدود 2 اخیر تشکر کرد.
دولت کار بود، دولت امید بود، دولت حرکت در بخش‌های داخلی و خارجی بود.
در خبری دیگر، محمد مخبر با حضور در دفتر مسعود پزشکیان گزارشی را به رئیس جمهوری منتخب ایران ارائه کرد. مراسم تحلیف آقای پزشکیان قرار است در اوائل مرداد ماه برگزار شود و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وی در مجلس نیز در شهریور ماه انجام می شود. محسن برهانی، وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده است. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، هم با انتشار خبر بازداشت آقای برهانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اتهامات آقای برهانی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و رفتار خلاف شؤون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت عنوان شده است. محسن برهانی دانش آموخته حوزه علمی قم است و در طول چند هفته اخیر از نامزدی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. آقای برهانی همچنین از سعید جلیلی به دلیل استفاده از شعار زن زندگی آزادی انتقاد کرده بود. 2 روزنامه نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. محمد پارسی روز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق از حضورش در دادگاه به اتهام نشر اکاذیب و به دلیل انتشار گزارش و یادداشتی در مورد مرگ نیکا شاکرمی خبر داد. این روزنامه نگار اردیبهشت ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود. از سوی دیگر مرضیه محمودی هم در شبکه ایکس نوشته که برای سومین بار به دلیل نشر خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی دادگاهی شده است. خانم محمودی نوشته صدور هر حکمی در این دادگاه باعث گشوده شدن پرونده معلق قبلی و اجرایی شدن حکم قبلی مبنی بر تبعید به تربت جام خواهد بود. نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوانی بود که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد و به یکی از نمادهای این حرکت تبدیل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 8 در ارتباط با حمله به خودرو حامل صندوق رأی یکی از روستاهای حومه شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در بیانیه اداره کل وزارت اطلاعات این استان بدون اشاره به هویت افراد بازداشتی ادعا شده که آنها از خاک یکی از کشورهای همسایه هدایت می شدند و در حال آمادگی برای اجرای عملیات در روزهای بعد بودند. بر اساس این بیانیه، این افراد در ساعت 4 15 تیر ماه، یعنی ساعتی پیش از آغاز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شدند. و نرخ برابری ارز و طلا پس از 1 کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد. روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه با روز قبل 650 تومان کاهش داشت. اما امروز یک شنبه قیمت دلار آمریکا بار دیگر از 60000 تومان عبور کرد و حوالی ظهر به وقت تهران به 60600 تومان رسید. در این روز هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 3,442,000 تومان معامله می شود و بهای هر سکه طلا هم به بالای 41 میلیون تومان رسید.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش‌ها به پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران، بازگشت به مطالبات مردم در بیانیه مسعود پزشکیان، اما با توجه به واقعیات عرصه سیاست در ایران این خواسته تا چه حد عملی است؟ بزرگداشت ناصر تقوایی، سینماگر برجسته در ایران و رونمایی از کتاب کوچک جنگلی. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. واکنش کشورها و مقامهای سیاسی به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم در ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا برای تعامل با دولت مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده. برخی از کشورهای همسایه و متحد جمهوری اسلامی هم انتخاب آقای پزشکیان را به او تبریک گفتند و برای همکاری با دولت چهاردهم ابراز تمایل کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران، نبیل مصرالی، سخنگوی مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا، شامگاه شنبه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این اتحادیه آماده است تا در راستای سیاست‌هایش مبنی بر تعامل انتقادی با دولت جدید ایران تعامل داشته باشد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال شده به تحریم انتخابات از سوی بخش عمده‌ای از رأی دهندگان ایرانی اشاره کرد و نوشت: انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نبود. در نتیجه تعداد قابل توجهی از ایرانی‌ها ترجیح دادند که اصلاً شرکت نکنند. این بیانیه می‌افزاید: آمریکا هیچ انتظاری ندارد که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندان شود. دولت اسرائیل هم در واکنش خود به نتیجه انتخابات ایران بر تحریم گسترده رأی‌گیری از سوی مردم تمرکز کرد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به مشارکت پایین در انتخابات ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم ایران از طریق انتخابات پیام روشنی را درباره خواسته هایشان برای تغییر و مخالفت با بنوشته او رژیم آیت الله ارسال کردند. همزمان برخی از رهبران کشورهای همسایه و منطقه در پیام‌های انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران بتواند روابط دو جانبه میان دو کشور را تحکیم ببخشد. رئیس جمهوری آذربایجان هم ضمن استقبال از انتخاب مسعود پزشکیان رابطه کشورش با ایران را مهم خوانده. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هم گفته برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور مشتاق است. ایران و عربستان اسفند ماه 1401 طی توافقی پس از 7 سال مجدداً روابط خود را از سر گرفتند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، هم برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه همکاری‌های استراتژیک دو کشور ابراز تمایل کرده. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، هم طی پیامی برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرده. وزیر خارجه ونزوئلا طی پیامی گفته دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، به طور قاطع از انتخاب مسعود پزشکیان حمایت می کند. ایران و ونزوئلا 2 سال پیش در تهران قرارداد همکاری های 20 ساله امضا کردند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم ضمن تبریک به مسعود پزشکیان گفته این گروه و دیگر گروه‌های موسوم به مقاومت به ایران به عنوان پشتیبانی قوی و همیشگی نگاه می‌کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان هم در بیانیه کوتاهی بدون نام بردن از مسعود پزشکیان نتیجه انتخابات را به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی تبریک گفت. عراق، پاکستان، سوریه، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بلاروس، کوبا و ایتالیا از جمله کشورهای دیگری بودند که انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. مسعود پزشکیان وعده تعامل با جهان و مذاکره با قدرت‌های غربی با هدف حل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها را داده.
ما اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون رو و روابط بین‌المللمون رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
آقای پزشکیان اولین سیاستمدار اصلاح طلبی است که پس از محمد خاتمی از سال 1384 به این سو ریاست دولت ایران را در اختیار می گیرد. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با بهبود روابط ایران و دولت‌های غربی همراه بود. اما از آنجا که جهتگیری کلی سیاست خارجی ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، مشخص نیست که آقای پزشکیان تا چه حد می تواند در رفع بن‌بست هسته‌ای و کاهش تنش‌ها با غرب موفق عمل کند.
مهدی بیگی گزارش می داد. اما در همین باره، یعنی پیروزی مسعود پزشکیان و اعلام نام او به عنوان پیروز انتخابات اخیر در ایران، پیروزی آقای پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات داخلی هم مواجه شده. نسرین افشار نگاهی داشته به بخشی از این واکنش‌ها.
پیروزی مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران واکنش‌های گسترده داخلی را در پی داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت 13 خواستار آن شد که رئیس جمهوری جدید الگوی مدیریتی ابراهیم رئیسی را دنبال کند. او روز گذشته طی پیامی به مسعود پزشکیان گفته بود بهتر است رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با شتاب گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران همزمان با سرکوب خشن کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در کشور همراه بود. از سوی دیگر سعید جلیلی نامزد اصولگرا و رقیب اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات تا ظهر شنبه تنها به بازنشر مصاحبه کوتاهش بسنده کرد و بدون تبریک به مسعود پزشکیان نوشت باید همه توانمان را به کار بگیریم و منتخب ملت را کمک کنیم. اما شامگاه شنبه سعید جلیلی با حضور در دفتر مسعود پزشکیان با او دیدار و گفتگو کرد. او در مورد این دیدار میگوید:
اما اگه جای غفلت واقع بشه، اگه جایی یک کار ناقص ادامه بهش پیدا کند، این توجه نشه، ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشه و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیره، در حد خودمون به ذات خودمون با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه.
اما سعید جلیلی به اینکه از نظر او اشتباه و خطا چیست اشاره‌ای نکرده است. از سوی دیگر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامش رو به مسعود پزشکیان میگوید عدم مشارکت بیش از 60% از واجدین شرایط در دور اول انتخابات اعتراض صریحی بود به وضعیت موجود. او تبریک نهایی را نیز به زمان تحقق اهداف و وعده‌های او به ملت ایران موکول کرد. در این میان علیرضا زاکانی شهردار تهران و از نامزدهای دور اول انتخابات که مشاجره‌اش با مسعود پزشکیان در مناظرات بسیار بازنشر شده گفته است همه تلاش‌ها باید در راستای خدمت به مردم باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی که در طول انتخابات همراه با مسعود پزشکیان بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است وامدار مردمی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نامزد انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری تاکید کرد که دغدغه اصلی مجلس 12 پاسخ به مطالبات مردم و حل مشکلات اقتصادی باشد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده سپاه پاسداران آماده همکاری با دولت جدید در راستای سیاست‌های کلان رهبری است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خطاب به مسعود پزشکیان به او پیشنهاد کرد که دولت اجماع ملی تشکیل دهد. همچنین غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه، عبدالحسین همتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی، مصطفی پور محمدی دیگر نامزد ریاست جمهوری، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه، علی اکبری ولایتی مشاور علی خامنه ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری در پیام‌های انتخاب او را تبریک گفتند. همچنین برخی از روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب با زدن تیترهای متفاوتی به این موضوع پرداختند. روزنامه ستاره صبح روز گذشته با تیتری با عنوان بیم و امید برای تغییر از مشارکت زیر 40% مردم در انتخابات نوشته و گفته است این شوکی است برای حاکمیت. روزنامه اصولگرای همشهری وابسته به شهرداری تهران نیز با نگاهی به صحبت‌های علی خامنه‌ای نوشت حالا وقت رفاقت است. روزنامه جام جم در تیتر اولش نوشته دست در دست برای ایران. روزنامه رسالت نیز با تیتر غافلگیر کننده و با فونت خارج از معمول خود نوشته است یاشاسین ایران. روزنامه اعتماد نیز با زدن عکس مسعود پزشکیان نوشت مشکلاتی که در راهند و در مطلبی موانعی پیش روی مسعود پزشکیان را برشمرد. همچنین دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب با ابراز همدلی از مسعود پزشکیان از او حمایت کردند.
گزارشی بود از نسرین افشار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، در پی اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آقای پزشکیان بیانیه‌ای هم صادر کرد. در این بیانیه پیروز انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام خواستار بازگشت به مطالبات مردم شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو، کنشگر سیاسی در سوئد، نخست از او پرسیدم این فراخوان آقای پزشکیان از دیدگاه واقع گرایانه و در چارچوب جمهوری اسلامی تا چه میزان عملی است. مهدیه گلرو:
پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی بهتر که ببینیم که چه قدرتی رو میتونه این رئیس دولت داشته باشه. یکی از پوسترهایی که خیلی توی ستاد پزشکیان دست به دست میشد و تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم خیلی در موردش حرف زده میشد این بود که یک جمله‌ای بود مبنی بر اینکه رئیس جمهور قدرت تخریبگری بسیار بالایی داره و قدرت اصلاح بسیار کمی داره. ما میخوایم مقابل تخریب بیشتر بایستیم، با رأی دادن به پزشکیان مقابل تخریب بایستیم، حالا ولی قولی در مورد اینکه قرار شرایط بهتر بشه داده نشده بود. در مورد حرفایی هم که توی مناظره ها بگیم زده یا در مورد همین بیانیه اخیرش که بگیم که چطور نوشته شده و حرف زده شده، در مورد رفع فیلتر موضعی که مشخصا میگه هم در دوره نمایندگی مجلسش هم در دوره‌ای که در مناظره ها بوده، میگه وقتی که مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن معلوم نیست از چه موقعیت جغرافیایی دارن وصل میشن، معلوم نیست کجا هستن. یعنی در واقع میگه رصد کردن افراد با فیلتر شکنها و استفاده از وی پی ان ها کار سخت‌تر میشه. این نگاه امنیتیه. یا در مورد گشت ارشاد هرگز اسمی از گشت ارشاد نمیاره، فقط میگه من با طرح نور مخالف هستم. نگاه پزشکیان چیه؟ میگه که زنان رو باید تربیت کرد. اگر زنان امروز به حجاب توجهی ندارن به خاطر تربیت غلطشون. یعنی نوع نگاه رو شما ببینید چقدر قیم معابانت نسبت به مسئله زن. در مورد تحریم هم همینطوره. سخنرانی هایی که توی مجلس داشته در زمانی که ترامپ از مسئله برجام خارج شد، اونها به نظر من که فقط بخوام به یه بیانیه اکتفا بکنیم در مورد روی کرد و موضعش ما رو به بیراهه میبره. به هر حال پزشکیان فردی نیستش که دیروز به یک چهره سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده باشه، بلکه یک عقبه ای داره که با نگاه به اون عقبه میتونیم نگاه شما متوجه بشیم.
در همین ساعتی که گذشت، سعید جلیلی رقیب آقای پزشکیان هم متنی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. آقای جلیلی در این متن نوشته که به پشتوانه نزدیک به 14 میلیون رأی مردم تمام تلاش خودش رو برای آنچه که او تصحیح خطاها و رفع نقص‌ها توصیف کرده به کار خواهد بست. معنای این گفته ای آقای جلیلی چیه؟
از این بعد تعجب کرد که عده‌ای فکر می‌کردن که اگر پزشکیان رئیس جمهور بشه به شکلی جلیلی رو حذف کردن، در صورتی که ما می‌دونیم جلیلی در تمام این سال‌ها در قدرت بوده، در دولت در سایه بوده، مرتب داشته از این قدرت استفاده می‌کرده و الان هم همین اتفاق خواهد افتاد. در نهایت کسانی مثل جلیلی تا وقتی جمهوری اسلامی هستش از قدرت حذف نمیشن، بلکه میرن در سایه و اونجا هستش که میبینیم اون قدرت در سایه من نمیخوام پیشگویی بکنم، اما احتمالاً در طی ماه‌های آینده باز هم همین جمله تکراری رو از طرف اصلاح طلب‌ها خواهیم شنید که کسانی هستن که به ما اجازه ندادن که مثلا همین التزام حکومت رو که تو بحث قبل در مورد صحبت کردیم یا فیلترینگ یا هر کدوم از اینا رو، کسانی هستن که اجازه ندادن ما این کارو کنیم. حالا اون کسانی که اجازه ندادن چه کسانی هستن؟ همین امثال جلیلی هستن.
آیه پزشکیان در بخش دیگری از بیانیه خودش خطاب به کسانی که رأی ندادن گفته که به کسانی که نیامدند میگویم موعد دیدن شما و حرفهای شماست. خب خیلی از کسانی که رأی ندادن اساساً با جمهوری اسلامی، با حکومت مسئله دارن. این تعدادی از جمعیت که رأی ندادن چطوری میتونن حرفشون رو به گوش حکومت برسونن؟
عاملیت رو اگه برگردونیم به اون جمعیتی که رأی ندادن در انتخابات، اون وقت دیگه اینقدر نگاهمون نسبت بهشون از موضع ضعف نیستش که خب یه انتخابی کردن، انتخابشون چی بوده اینکه در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی شرکت نکنن، یه کنشگری رو داشتن، یه کنش مدنی و سیاسی رو انتخاب کردن فقط برای اینکه صداشون با حاکمیت برسه. من با این جمله مخالفم. من فکر می‌کنم این کنشگری از سر عاملیت مردم بوده، یعنی انکار جمهوری اسلامی، نه اینکه فقط بخوان صداشون برسه، چه به خامنه ای چه به رئیس جمهوری که امروز پزشکیان بیاد بگه که من صدای شما رو شنیدم، یا در طی روزهای گذشته مرتب ظریف بیاد بگه ما صدای شما رو شنیدیم حالا بیاید رأی بدید. انگار که مردم رأی ندادن فقط برای اینکه کسی صداشون رو بشنوه. این مردم صداشون در خیابان‌های ایران شنیده شد، 1401 همه دنیا هم این صدا رو شنید. یعنی اینطور نیستش که فقط بخوایم بگیم مردم دارن کاری میکنن برای اینکه صداشون شنیده بشه. نه، من این رو کنشگری مردم میدونم، کنشگری اون 60% میدونم که در انتخاب در دور اول شرکت نکردن بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی، و بیش از 50%ی که در انتخابات دور دوم شرکت نکردن. و به خاطر همین فکر نمی‌کنم حرفی داشته باشن با پزشکیان بخوام بزنن، به خاطر اینکه تفاوتی بین پزشکیان و جلیلی ندیدن.
گفتگوی من بود با مهدیه گلرو، کنشگر سیاسی در سوئد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
خب درباره انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران شنیدید، اما اگر که شما جزو کسانی بودید که در این انتخابات شرکت کردید و مایل بودید دیدگاهتون رو با رادیو فردا و مخاطبان ما در میان بگذارید، یا اگر از جمله کسانی بودید که تصمیم گرفتید در پای صندوق‌های رأی حاضر نشید به دلایل خودتون، حتماً پیامتون رو، دیدگاهتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید تا از رادیو پخش بشه و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک گذاشته بشه. برای تماس با رادیو فردا میتونید از طریق پیام رسان واتساپ اقدام کنید با این شماره 2-0-420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 2-0-420-725-970-30، یا از طریق پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام FARDAGRAM، شناسه فرداگرام برای تماس با رادیو فردا. اما در ایران کتاب کوچک جنگلی ناصر تقوایی که پس از سالها منتشر شده، همزمان با برپایی مراسم بزرگداشت 83 سالگرد تولد این چهره تحسین شده سینمای ایران، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاه کوتاهی داشته به این مجموعه سه‌جلدی و زندگی پربار ناصر تقوایی.
کتاب کوچک جنگلی، آخرین کتاب ناصر تقوایی، یکی از مهمترین چهره‌های سینمای ایران، همزمان با 83 سال تولد او در تهران، با حضور تعدادی از هنرمندان، نویسندگان، اهالی سینما و دوستدارانش رونمایی شد. ناصر تقوایی بیش از 40 سال پیش نوشتن فیلمنامه 15 قسمتی کوچک جنگلی را آغاز کرد. نوشتن این مجموعه بیش از 1.5 سال طول کشید و پیش تولید آن هم 2 سال زمان برد. اما در نهایت تقوایی بعد از 3.5 سال کوشش در سال 61 از تولید و کارگردانی سریال کنار گذاشته شد و این متن هرگز به تصویر در نیامد. مجموعه 3 جلدی کوچک جنگلی حالا بعد از 4 دهه از سوی نشر مصر با مقدمه حمید دباشی روانه بازار کتاب شده است. حمید دباشی نویسنده، منتقد و استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی در گفتگوی با رادیو فردا درباره اهمیت انتشار این کتاب گفت و تاکید کرد که ما متاسفانه هرگز این فیلم را نمی‌بینیم و این فیلمنامه تنها مدرکی است که در دست داریم برای اینکه بتوانیم درک کنیم که اگر آقای تقوایی این فیلم را می‌ساخت چگونه آن را می‌ساخت.
اهمیت این کتاب در این است که یک جنبه تاریخی خود قیام جنگله، دو توجهی که یکی از برجسته‌ترین فیلمساز ایران بهش کرده. قیام جنگلی قیام عادی نبوده. در زمان انقلاب مشروطه در حواشی ایران مثل گیلان و مازندران ما یه سری جنبش‌های سوسیالیستی داشتیم که قیام جنگل یکی از اونها بوده و در واقع جنبه‌های بورژوازی رو که در مرکز تهران بیشتر مورد توجه بوده در حواشی ایران به در واقع جنبه‌های رادیکال‌تر سوسیالیستیش می‌بردن و این از نظر فهم تاریخ سیاسی معاصر ما در 150 سال گذشته بسیار مهمه. دوم، این نکته مهم تاریخی مورد توجه یکی از برجسته‌ترین سینماگرای ما یعنی آقای تقوایی قرار گرفته و در نتیجه اگر این فیلم ساخته می شد اهمیتش این بود که یکی از برجسته‌ترین فیلمسازای ایران داره به این موضوع تاریخی می پردازه در دوره‌ای که بعد از انقلاب بهمن 57 ایشون در نتیجه چه استنباطی از این تاریخ می‌داشت بسیار بحاظه اهمیت بود.
کتاب کوچک جنگلی روایت ناصر تقوایی از چرایی و چگونگی شکل گرفتن خیزش و جنبش اجتماعی سیاسی در زمانه تسلط نیروهای روس و انگلیس بر امور داخلی ایران پس از انقلاب مشروطه و همچنین دلایل توقف و شکست آن است. مرضیه وفامر، فیلمساز و دبیر مجموعه فیلمنامه کوچک جنگلی به رادیو فردا گفت آنچه تقوایی را به یک استثناء در سینما تبدیل کرده تنها کیفیت بالای آثارش نیست، بلکه انبوه کارهای ناتمامی است که در کارنامه دارد.
45 سال پیش هیچ کدوم از جریان‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و لابی‌هایی که از 45 سال پیش تا اکنون فعالن برای اینکه به روش‌های مختلف دست ناصر تقوایی رو از بازار سینمایی و نشر و عکس و همه جا کوتاه کنن فکرش هم نمی‌کردن 45 سال بعد یه آدم 45 کیلویی که مثل یه مداده و راه میره بتونه یه همچین جایگاهی داشته باشه، احترام داشته باشه، به اینگش مورد توجه باشه، محبوب باشه، فکرش هم نمی‌کردن. اصلا فکر می‌کردن نابودش کردن چون نذاشتن کار کنه، چون جیبشو کوچیک کردن، چون سفرهشو کوچیک کردن. ولی تا اینجا زمان داره نشون میده که موفق نشدن.
ناصر تقوایی که کارش را با ادبیات و قصه نویسی شروع کرد در سال 47 اولین فیلم بلندش را بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش را به عنوان یکی از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران تثبیت کرد و بعد هم 2 فیلم ماندگار صادق گرده و نفرین را ساخت. او در سال 55 هم سریال درخشان و محبوب دایجان ناپلئون را ساخت که باعث شد علاوه بر فیلمسازی موفق در فضای روشنفکری در بین مردم هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. تقوایی اما بعد از انقلاب تنها توانست 3 فیلم بسازد: ناخدا خورشید و ای ایران در سال 68 و بعد کاغذ بیخط که در سال 80 پس از 12 سال سکوت اجباری و چند سالی پس از قتل‌های سیاسی ساخته شد و همین موضوع هم در اون مایه فیلمش قرار گرفت. بشنویم با هم تکه‌ای از صدای فیلم کاغذ بی‌خط رو.
می‌خوای منو لو بری؟
نه. می‌خوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که می‌ترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟
و با این گزارش کیانوش فرید به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.